بنده کاظم برقندی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرا: رامین پوریمان، فریدون مهرابی، محمد آقا محمدی، محمد شریفی مقدم، امین بختیاری، مهرداد عشقیان، احمد گنجی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت ششم.
میدونم که تو هم اینجا، یعنی دانشگاه تهران، درس خوندی.
بله پدر بزرگ، بله. شما هم که اینجا مهندسی خوندید، درسته؟
بله، من تو دانشکده فنی بودم.
عالی.
میدونی که اینجا دانشگاه دولتیه و بزرگترین مرکز آموزش عالی در ایرانه.
دقیق نمیدونم، ولی از بچه ها شنیدم که به اینجا لقب دانشگاه مادر رو دادن، درسته؟
بله درسته. یکی از القابش دانشگاه مادره و نماد آموزش عالیه.
من چند سال اینجا درس خوندم، اما شاید شما باورتون نشه پدر بزرگ، هیچ وقت کنجکاو نبودم بیشتر در موردش بدونم. سرم تو درس و کتاب و اینجور چیزا بود دیگه، میامدم کلاس بعدم میرفتم خونه. اما الان که با شما رفتم تهران گردی، دوست دارم از زبون شما که همه چی رو خیلی قشنگ توضیح میدید، در مورد اینجا هم بشنوم دیگه. میشه بگید اصلا اینجا چه سالی چه جوری ساخته شد؟
بله برات میگم.
قربونتون.
پیشنهاد اولیه‌ش رو اسماعیل سنگ در سال 1305 داد.
بله بله.
و بعد از انجام تحقیقات و مطالعات اولیه‌ای که عیسی صدیق انجام داد،
در سال 1313 تأسیس شد. اینو میدونم.
خودت
اینجا یه مجموعه از چند دانشگاه دیگه، نه؟
بله 25 دانشگاه.
آره 9 تا پردیس داره، 11 تا مرکز پژوهش داره. اینا رو میدونم. آفرین. بله.
وزیر دربار وقت در سال 1310 عیسی صدیق رو که بهش صدیق اعلم هم میگفتن مأمور کرد تا به ایالات متحده آمریکا سفر کنه و طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور به دولت تقدیم کنه. طرح صدیق اعلم مورد قبول وزارت معارف وقت قرار گرفت و با پیگیری ایشون و زحماتی که دکتر حسابی در این زمینه کشید، بالاخره تأسیس دانشگاه تهران
در 8 خرداد 1313 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی اون زمان رسید.
بابا تو خودت بلدی که پسر خوب.
نه نه نه. در مورد دانشگاه تهران این چیزایی میدونم.
250,000 تومان به وزارت معارف تخصیص داده شد تا زمین مناسبی برای تأسیس دانشگاه پیدا کنن و ساخت اون در اسرع وقت شروع بشه.
بله.
علی اصغر خان حکمت بیدرنگ دست به کار شد و با کمک و مشاوره آندره گودار، معمار چیر دست فرانسوی که در اون زمان به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود، ساخت دانشگاه شروع شد.
من شنیدم که توی پیدا کردن زمین مناسب یه اتفاقاتی افتاد.
بله بله، هر کسی میخواست ملک خودش رو برای این کار بفروشه، اما علی اصغر حکمت خیلی تلاش کرد تا جای مناسبی پیدا کنه و بالاخره باغ جلالیه رو برای احداث دانشگاه انتخاب کرد.
موسیقی گدارم تو انتخاب زمین نقش داشت؟
بله، همونطور که گفتم عده زیادی برای فروش زمیناشون سر و دست میشکستن. حتی گروهی از مالکین بهجت‌آباد با سوء استفاده هایی حالا بماند نظر وزیر مالیه رو جلب کرده بودن که زمینای اونا برای تأسیس دانشگاه خریداری بشه. اما به نظر موسیو گودار اون زمینا تنگ و موقعیتش سیلگیر بود، برای همین مناسب دانشگاه نبود. حالا چی شد؟ بیشتر وزرا هم با خرید زمینای بهجت‌آباد موافقت کرده بودند، چون رشوه گرفته بودند. اما موسیو گودار و علی اصغر حکمت تلاش میکنن تا بالاخره 15 بهمن همون سال کلنگ تأسیس دانشگاه تهران در زمین‌های پردیس جلالیه یعنی جنوب پارک لاله فعلی زده شد و روز جمعه 24 اسفند دانشگاه تهران رسماً تأسیس شد.
پدر بزرگ، من می‌دونم که یکی از وقایع مهمی که توی این دانشگاه اتفاق افتاد واقعی 16 آذر 1332 بود. میشه راجع به اون روزم برام بگی؟
روز دانشجو؟
بله، روز دانشجو.
من اون روز خودم توی دانشکده فنی بودم. مادر بزرگت هم توی دانشکده حقوق بود. به چشم خودم دیدم که چه اتفاقاتی افتاد.
خب منم تعریف کنید.
کمتر از 4 ماه از کودتای 28 مرداد گذشته بود. مردم و دانشجوها ناراحت بودن. علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران بود. روز 16 آذر انگار متفاوت از روزای دیگه بود. اساتید و دانشجوها با ورود به دانشگاه متوجه استقرار گارد رژیم با تجهیزات و آرایش سربازها به صورت غیر عادی بودن. دانشجوها راه مقابله رو بسته دیدن و بی سر و صدا رفتن سر کلاس. سربازا هم راه افتادن و چند نفر از اونا رو که بینشون اساتیدم بود دستگیر کردن.
یالا یالا برید سوار کامیونا بشید. زودتر زود باشید.
من خودم رئیس دانشکده فنی هستم. بگید ببینم برای چی باید سوار کامیونا بشن و با شما بیان؟ مگه چه جرمی مرتکب شدن؟
حرف نباشه، بگو زودتر سوار بشن، وگرنه خودم به زور سوارشون میکنم.
ما هرگز بی خود و بی جر را نمیفتید و بالا شما بیاید. هر کاری هم بخواید بکنید بکنید.
تو غلط میکنی پدر سخته، الان بشونت میدم.
برای چی میزنی؟
چون زمونشون درازه، اگه لازم باشه همه تونو چقه میکنم و از سردر دانشگاه آویزونتون میکنم تا عبرتی باشید برای دیگرون. سوار میشید یا اصلا هر در میارم.
خیلی خوب اجازه بدید بچه ها سوار بشید.
دست نظامیان از دانشگاه کوتاه باد. دست نظامیان از دانشگاه کوتاه باد.
خفه شید.
وقتی تیراندازی میکردن بعضی از رادیاتورها بر اثر اصابت گلوله سوراخ شد و آب گرم با خون شهدا و مجروحین قاطی شد و محوطه مرکزی دانشکده فنی رو پوشوند. احمد قنچی هنوز جون داشت. دانشجوها و اساتید پزشکی خواستن اون رو برای معالجه ببرن اما مامورا نذاشتن. هنوز زنده بود که به یکی از بیمارستانهای نظامی بردنش. با این حال که خون زیادی ازش رفته بود، مسئولان بیمارستان از تزریق خون و مداوای اون سرباز زدن و خلاصه 24 ساعت بعد به شهادت رسید. بعد دیگه تیراندازی زیاد شد و دانشجو حتی به سرویس های بهداشتی پناه بردن، بعضی هم توی آزمایشگاه پنهان شدن. بعدها توی خاطرات دکتر چمران خوندم که
منم همراه عده‌ای از دانشجویان وارد آزمایشگاه شدم. خون مجروحین انقدر زیاد بود که پایین پله‌ها گلگون شده بود. بین دوستان ما شیشه پای یکی رو شکافت، اون یکی دیگه هم پاش هدف گلوله قرار گرفته و سوراخ شده بود. گلوله از یه طرف پا وارد و از طرف دیگه خارج شده بود. دانشجویان و مستخدمین آزمایشگاه هم مشغول بستن زخم‌های مجروحین بودن. دانشکده کاملا محاصره شده بود و کسی نمیتونست خارج بشه. موقع تیراندازی در داخل دانشگاه، سربازان خارج دانشکده هم شروع به تیراندازی کردند و مقداری از سنگا و شیشه های جلوی دانشکده فنی رو شکستن. بعد از ختم گلوله باران، دقیقه سکوت دانشکده رو فرا گرفت. ناگهان در میان سکوت آه بلندی به گوش رسید که مثل دشنه در قلب ما فرو رفت. از چشم بیشتر دانشجویان اشک جاری شد. ناله های بلند و سوزناک به ما فهموند که عده‌ای مجروح شدن و همونجا افتادن. اولیای دانشکده، مستخدمین و چند نفری از دانشکده پزشکی می‌خواستن مجروحین رو به بخش پزشکی ببرن و معالجه کنن، ولی سربازا با تهدید به مرگ مانع از این کار شدند. بدن مجروحین در حدود 2 ساعت در وسط دانشکده افتاده بود و خون جاری بود تا بالاخره بعضی از اونها جون سپردن.
اون روز برای دانشگاه و دانشگاهیان روز تلخی بود. 3 نفر دانشجو شهید شدن، 27 دانشجو دیگه هم بازداشت شدن. پیکر این 3 دانشجو در امامزاده عبدالله شهر ری دفن شد. برادر شریعت رضوی گفته بود بعد از شهادت به ما اجازه برگزار کردن شب سوم توی خونه هامون رو ندادن، ولی در مراسم 40 به خاطر پافشاری زیادی که کردیم فقط 300 تا کارت که مهر حکومت نظامی روشون خورده بود به همون دادن.
عجب.
بله، هر کس میخواست به طرف امامزاده بره کارتشو کنترل میکرد. برادر یه شهید بزرگ دیگه گفته بود از طریق اعلم نخست وزیر رژیم به پدرم تسلیت گفتن و پیغام داده بودن که 200,000 تومان خونبها بدن که پدرم جواب رد داده بود. بعد که میخواستیم مجلس ختم و شب 7 بگیریم مخالفت کردن. خلاصه بابا جان داغ دیده بودن و دلشون خون بود. اینا هم با این کاراشون خونترش کردن. علی اکبر سیاسی فوراً دانشگاهو تعطیل اعلام کرد، ولی سربازا دستبردار نبودن. یکی از مستخدمینو گرفته بودن و شکنجه کرده بودن و به زور مسلسل تهدید میکردن که اون 2 نفری که اول فریاد زدن رو به ما نشون بدید. اون بنده خدا هم خیلی کتک خورد ولی زبون وا نکرد. علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران توی اون زمان بعدها در کتاب گزارش یک زندگی حادثه 16 آذر رو اینطور نقل میکنه:
من این فکری که به نظر بنده میرسه اینه که جمعاً استعفا بدیم آقایون.
آقا به این ترتیب که اونا به آرزوی دیرینه‌شون میرسن.
چه آرزویی؟
این دولت آرزوی همیشگیش اینه که استقلال دانشگاه رو که قریب 12 ساله در استقرارش تلاش کردیم از بین ببره و یک نظامی یا یک غیر نظامی قلدر رو رئیس دانشگاه کنه.
خب پس به نظر شما چه کار کنیم؟
بیایید تصمیم بگیریم سنگر رو خالی نکنیم و به مقاومت ادامه بدیم.
اگه این اتفاق دوباره تکرار شد چی؟
شما باید برید با شاه صحبت کنید، قاطع و گلمند.
من مطمئنم که شاه دست پیشو میگیره و میگه این چه دست گلیه که هم کاران دانشکده فنی شما به آب دادن، چند صد دانشجو رو به جون 3-4 نظامی انداختید که این نتیجه نامطلوب رو به بار آورده دیگه.
خب شما هم در جواب بگید معلوم میشه جریان و ساخت پرداخته به گوشتون رسوندن.
آقا از شما بعیده، فکر میکنید چی جواب میدن؟ میگن دروغ نگفتن، اصل ماجرا همینه، ساخت و پرداخته که به گوشمون نرسوندن. با این حال حالا امروز یه وقتی میگیرم میرم پیششون. توکل به خدا.
اتفاقا رئیس دانشگاه درست حد زده بود و شاه همون برخوردی رو کرد که اون گفته بود. اما 16 آذر نقطه عطفی شد برای جنبش‌های دانشجویی. از فردای اون روز دانشگاه تهران به پیروی از دانشکده فنی به عزای 3 شهید از دست رفته در اعتصاب عمیقی فرو رفت.
بله.
بعد از ظهر اون روز ما دانشجوها با لباس سیاه از دانشکده حرکت کردیم. با سکوتی غم‌انگیز و ماتم زده به خیابان‌های مرکزی شهر می‌رفتیم و در خیابان لاله‌زار و استانبول انبوه دانشجوهای عزادار این ماجرا رو برای عابران تعریف می‌کردیم و مردم مطلع می‌شدند. بیشتر دانشکده‌های شهرستان‌ها هم برای پشتیبانی از دانشگاه تهران اعتصاب کردن.
ای بابا چی کار کرده بودن اون موقع؟
اونا به دروغ شایعه کردن که دانشجو می‌خواستن اسلحه ارتشی‌ها رو بگیرن و چند تا تیر هوایی شلیک شده و اون 3 نفر تصادفاً تیر خوردن.
عجب، من خیلی از این چیزها رو نمی‌دونستم پدر بزرگ.
این مردم زجرها کشیدن، فداکاری ها کردن و خون ها ریخته شده تا این کشور به اینجا رسیده. عزیز دلم، الان دیگه وظیفه شما هاست که این میراث رو حفظش کنید.
متشکرم که همراه ما هستید. همکاران و برنامه سازان رادیو تهران با افتخار همچنان همراه شما هستند.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه کوچه مروی. اینجا یعنی کوچه مروی بورس اصلی خرید عطر و عطرکلون در بازار تهران است. برای رفتن به کوچه مروی باید به خیابان ناصر خسرو بروید. به سمت خیابان ناصر خسرو می روید، نرسیده به تقاطع خیابان 15 خرداد و ناصر خسرو سر کوچه مروی پیاده می شوید. کوچه مروی کوچه شرقی غربی است. از سمت غرب از خیابان ناصر خسرو مقابل شمس العماره شروع شده و به خیابان پامنار منتهی می شود. در میان بناهای تاریخی تهران باید اسم کوچه مروی را هم ثبت کرد. قدمت این خیابان به 200 سال قبل برمی گردد. در آن زمان فتحعلی شاه قاجار بر ایران حکومت می کرد و همزمان با اوایل سلطنت او ازبک‌ها به مرو حمله کردند و حاکم آن سرزمین از آنها شکست خورده و به تهران گریخت و مورد احترام شاه آن زمان قرار گرفت. او در مقابل شمس العماره برای خود خانه و باغی ساخت که باغ او بعدها به کوچه مروی شهرت یافت. عمارت شمس العماره بعدها در زمان ناصرالدین شاه مقابل کوچه مروی بنا شد. همین باعث شد این کوچه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. و اکنون یک نگاه به مونده‌های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
در کوچه مروی هستم، یکی از قدیمی‌ترین مراکز خرید تهران که در گذشته مهاجران عرب در اون به تجارت می‌پرداختند. کوچه‌ای که بورس لوازم آرایش و اسباب بازی و چای و قهوه است. در ضمن بد نیست یادی کنیم از فلافلی سر این کوچه که یکی از معروف‌ترین فلافلی‌های ایران هستش. برای اینکه تصویر بهتری از کوچه مروی به دست بیاریم با هم بنشینیم پای صحبت‌های اهالی این کوچه.
اینجا بافتش ظاهرا مثل اینکه عوض شده. قبلا بافتش همه عربا بودن، ولی الان دیگه اکثر ایرانیای که داخل مملکت خودمون اینا اومدن اینجا مغازه گرفتن و شروع کردن به کار. از همه قشرها هستن، همه شغلی هم اینجا هستش، از لوازم آرایش و لوازم اجناس خارجی خوراکی و اینا اینجا مرسوم. الان
اونایی که ساکنان قدیمی اینجا بودن همشون از اینجا رفتن. 3-4 تاشون مثلا اینجا الان دارن زندگی میکنن، یعنی خونه دارن دارن زندگی میکنن. بقیه دیگه همه رفتن، همه اینا ملک و اینا بود که همه رو کوبیدن ساختمون کردن. قدیمی ترین پاساژش هم که همین مظفریانه.
از زمانی که بازار تهران به تدریج رونق گرفت، در کوچه مروی هم حجره‌هایی وجود داشتند که بیشتر سماورساز یا سماورفروش بودند، اما مغازه‌های زیادی هم بود که مواد غذایی می‌فروختند. این مواد غذایی صرفاً شامل مواد غذایی می‌شد که از شهرهایی همانند کرمانشاه یا خوزستان به تهران آورده می‌شد. برای مثال روغن کرمانشاهی یا رطب جنوب در این مغازه‌ها بود. در این میان تعدادی تاجر ایرانی هم بودند که بعضی مواد غذایی را از عراق یا کشورهای دیگر به مغازه‌های اینجا می‌آوردند. به همین سبب تاجرانی که از عراق به ایران می‌آمدند در گاراژی که در کنار شمس العماره قرار داشت ساکن شده و تجارت می‌کردند. به تدریج ایرانی‌های ساکن عراق این منطقه را برای کسب و کار مناسب دیدند و در اینجا حجره‌ها و مغازه‌هایی خریدند. به همین دلیل کوچه مروی محل کسب و کار عرب ها شد و روز به روز بر تعداد آنها افزوده شد. به همین دلیل هم اگر این روزها به کوچه مروی سر بزنید میبینید که به تقریب همه فروشندگان و مغازه‌داران اینجا عرب زبان هستند. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
بی تو باران چه زیبا برای چشم من بهانه، یادت نامت زده به قلبم تازیانه، وقتی رفتی بعد از رفتنت ستاره ای نیامد، داغ عشقت چه شعله ای زد بر آشیانم، بهار جان من سر آمد نمی آیی، خزان به رنگ غم در آمد نمی آیی، دقیقه های بیقراری به جانم نشسته نمی آیی، نشستم در انتظارت نمی آیی، دو چشم خیس من به راحت نمی آیی، هوای موسم جدایی دلم را شکسته نمی آیی، سوی عاشقت بیایی.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1339.